میکنیم. خب ما روی پلتفرم های دیگه هم آنلاین شدیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس. مجموعه کمپارس از سال 2007 در کانادا و از سال 2008 در ایران داره کار میکنه و پیش از اون هم از 2004 من شخصا کار میکردم. بنابراین 20 سال کار مهاجرتی من هست و حتی خب کاملا هم مستند و مستدل. عرض به حضور شریفتون که امروز 11 اسفند ماه هست، برنامه شماره 337 رو خدمت شما داریم. 11 اسفند ماه 1402 برابر است با 1 مارچ 2024. دیشب حوالی فکر کنم ساعت 8 شب یا 7 و نیم شب بود که خبر رسید که بله، آقای مارک میلر دوباره این در واقع ویزای کار باز برای ایرانیان رو تمدید کردن برای 1 سال دیگر. خب این مسئله رو ما بایستی که بهش دقت بکنیم که داستان اجازه کار باز برای ایرانیان برای خیلی ها یک فرصت نیست، برای خیلی ها یک در واقع یک آزار، شروع یک از دست دادن است. چرا این رو میگیم؟ به این دلیل که ممکنه برای بعضیا مناسب باشد، ممکنه به بعضیا خوب باشه، ولی لزوماً افراد اگر دقت نکنند در اینکه چطور بعد از اون بتونن اقامت دائم رو بگیرن و اون رو سکیور بکنن، خب طبیعتاً به این میفتن که در کانادا بچرخند به امید اینکه خب ویزای کار رو دارن، ای بسا کار هم نتونن پیدا بکنن یا کار مناسب پیدا نکنن و در این مدت اتفاقی که میفته اینه که میانو پول زیادی رو از دست میدن و طبیعتاً وقتشون رو تلف میکنن، عمرشون رو تلف میکنن، به جایی هم نمیرسن. بنابراین هیچ مسئله ای نیست اگر کسانی در پی این هستن که خب شانسشون رو امتحان کنن ببینن آیا میتونن ویزای توریستی بگیرن که بیان از این استفاده کنن یا نه، اما این رو باید بدانن که حتی وقتی شما این رو هم داشته باشید لزوماً مسئله اقامتی شما حل نمیشه و میاید اینجا سالها درگیر میمانید و بعد هم ممکن است که اذیت بشید به این دلیل که نتونستید به موقع اقامت دائمتون رو بگیرید. بنابراین از الان به فکر اقامت دائم باشید. حالا اگر این وسط تونستید با در واقع ویزای توریستی یا هر ویزای دیگری یا بر ترتیبی آمدید و ویزای کار رو هم گرفتید، خوب گرفتید، اما امید زیادی به این که بیاید اینجا کار بکنید و بعد بتونید اقامت بگیرید خیلی نبندید، مگر برای برخی گروه های خاص، آدم هایی که سنه پایین دارن و آدم هایی که وضعیت زبان مناسب دارن. یعنی یک کسی با 50 سال سن با زبان بسیار ضعیف پاشه بیاد اینجا، حالا با ویزای کار باز هم آمده و 3 سال هم اینجا مونده، خب که چی؟ زندگیتون هم دست میدید، شرایط هزار و یک جور هزینه هم بر خودتون بار میکنید و در نهایت هم بایستی برید بدون اینکه هیچ چیزی ساخته باشید و آینده دولت کانادا رو هم فکر کنید که شانس این که لیبرال ها نتونن دوباره بیان خیلی زیاده و شانس این که کانزرواتیو های امکانات ویژه ای رو برای ایرانیان ایجاد بکنن بسیار کم در حوزه ویزای موقت. حالا در ویزای اقامت دائم خیلی تغییرات با رفت آمد احزاب اتفاق سریعی نمیفته، ولی یه چیزی که با دستور وزیر به عنوان به حال در چارچوب اختیارات وزیر الان این اتفاق افتاده، اتفاق میفته، خب تغییر وزیر به راحتی دست میره. ما انتخابات خواهیم داشت، برای شما نمیتونید امید داشته باشید که فرض بکنید بعد از پایان 3 سالی که اینجا هستید اگر تو مسیر اقامت دائم قرار نگرفته بودید حتما باز میتونید دوباره با ویزای اقامت موقت اینجا بمانید و به هر حال نمیتونید زندگی بسازید و این یک اشتباه هست و که کسی روی این حساب بکنه به عنوان یک مسیر جایگزین، به عنوان یک مسیر آلترناتیو در واقع در برابر اقامت دائم. بنابراین توصیه اکید من هست که دنبال اقامت دائم باشید. خب این از توصیه اول که مستند به این خبر اولی بود که دیشب آمد. و بریم سراغ سوالات. ما یه تعدادی از سوالات رو هم هفته پیش نتونستیم جواب بدیم، شاید به هر حال شرمنده یکی از اسری از دوستان شدیم. ما سوال رو از آقای پژمان شروع بکنیم. البته یه سری سوال هفته قبل رو بهش میرسیم، این سوال مهمی است، یه دفعه به چشمم خورد گفتم این رو جلوتر جواب بدیم. آقای پژمان پرسیده که آیا برنامه سرمایه گذاری کبک باز است؟ اگر بله چگونه با شما میشه مشاوره گرفت؟ من مثلا توریستی در حال حاضر در کانادا هستم. پژمان عزیز بله، برنامه باز است و به راحتی هم میشه از من مشاوره بگیرید. با هر یک از دفاتر ما در کانادا که تماس بگیرید بهتون میتونن وقت مشاوره بدن، یا به info@canpars.com ایمیل بزنید و بگید وقت مشاوره برای سرمایه گذاری میخواید و با من، که حتما فقط و حتما برای من میذارن، چون کس دیگه ای در کانادا به شما مشاوره سرمایه گذاری کبک نمیدهد، در مجموع ما این کار رو من خودم انجام دهم. بنابراین حتما تماس بگیرید با info@canpars.com یا اینکه با شماره دفتر مونترال یا دفتر تورنتو تماس بگیرید و ما در خدمتون هستیم. دفتر مونترال 514-726-12 هست و خانم نصر جواب بهتون میدن، در خدمتون هستیم. و اما سوال خانم ملیکا که از فکر میکنم هفته پیش مانده، نوشتن که آیا داشتن ویزای توریستی کانادا که تا 2026 معتبر هست کمک به گرفتن ویزای توریستی امریکا میکنه؟ میتونه بکنه؟ بستگی ببینید، بحث اینه که دقت بکنید، در ویزای موقت چه در امریکا چه در کانادا افسر است که بایستی قانع بشود که شما برمیگردید و اینکه نمیخواید برید آمریکا به طور غیر قانونی بمونید یا در کانادا به صورت غیر قانونی بمونید. بنابراین معمولا وقتی یک کسی یک ویزای توریستی کانادا داره یا برعکس یک ویزای توریستی آمریکا رو داره برای اون یکی کشور، خب این حس رو افسر میگیره که خب اگه این میخواست بره اونجا بمونه، خب الان که ویزا داشت میرفت مثلا کانادا میموند، یا برعکس کسی که می‌خواست بره آمریکا خب اگه می‌خواست بمونه خب میرفت آمریکا میمون. بنابراین بله میشه گفتش که کمک میکنه، ولی اینکه آیا حتما قطعا اینطوری است، آیا تا چه حد کمک میکنه، اینها دیگه قابل پیش بینی نیست. بله بریم سراغ خانم نگین. خانم نگین میگه که من با ورک پرمیت حدود یک سال است که در تورنتو مشغول کار در زمینه تخصصی خودم هستم. اگر با یک نفر که سیتیزن کانادا هست ازدواج کنم، آیا بلافاصله بعد از ازدواج ایشون میتونه برای پیار من اقدام کنه و چقدر طول میکشه حدودا تا پیار من بیاد؟ بله. به حضور شریفتون که بله، اگر با یک سیتیزن ازدواج بکنید شما میتونه، ایشون میتونه برای شما اقدام کنه برای پی آر. و حالا از اون طرف هم شما باز دوباره میتونید اگر ورک پرمیت ندارید ورک پرمیت بگیرید به استناد اینکه پرونده باز اسپانسرشیپ دارید. و اینکه چقدر طول میکشه پی آرتون بیاد، این رو خیلی به دقت نمیشه گفت، چون در مورد زمان واقعا صحبت کردن سخته، ولی فکر کنید روی حداقل یک سال طول میکشه که براتون بیاد، گاهی بیشتر طول میکشه ولی حالا حداقل یک سال. و نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشید و اینو خارج از چارچوب موضوعتون میگم، این که حواستون باشه به خاطر پی آر ازدواج نکنید. و واقعا اگر قصد ازدواج هست، من که ازدواج باید واقعی باشد، ازدواج بایستی که به منظور گرفتن اقامت دائم نباشه. اولین وظیفه افسری که پرونده شما رو برای اسپانسرشیپ همسر بررسی میکنه اینه که مطمئن بشود که ازدواج واقعی است و پاشنه آشیل این پرونده ها دقیقا همینجاست. بنابراین حالا قبلا من ویدیو داشتم راجع به اینکه آقا ازدواج واقعی یعنی چی، چه ازدواجی رو افسر میتونه غیر واقعی ببینه. خب و این خب خیلی مهمه، بنابراین به این دقت بکنید و اگر مسئله در این ارتباط نیست خیلی هم خوب. متین ریحانی میگه درود و تشکر از برنامه مفید و آموزنده شما، خیلی متشکرم. چون متین هم برای آقا داریم هم خانم، نمیدونم برحال متین عزیز نشان، آیا امکان همزمان شرکت در برنامه اکسپرسنتی و درخواست پذیرش از دانشگاه وجود داره یا فقط یک اقدامی باید انجام شود؟ شما هیچ محدودیتی برای اینکه در این دوتا برنامه اقدام بکنید ندارید، اصلا هیچ ایرادی ندارد. کسانی که به شما احتمالاً گفتن ایراد داره و به هر حال توی جامعه شنیدید، اطلاعاتشون مال قبل از سال 2002 که دوئل اینتنشن معنی نداشت. از سال 2002 یه همچین امکانی وجود دارد و اصلا ایرادی نداره. شما در اکسپرس انتری، ضمن اینکه اینم دقت بکنید، در اکسپرس انتری صرف داشتن پروفایل برای شما اقدام حساب نمی شود، ضمن اینکه حتی اگر اقدام کرده بودید ایرادی نداشت. بله، نون ه میگه که لطفاً در مورد روش‌های پی آر کبک، در مورد امتیاز جاب آفر خارج از مونترال، شرطش، امتیازش و همچنین رنج حقوق قابل قبول تو این برنامه توضیح بدید. خب خیلی از این سوالات جاش تو این برنامه نیست. نحوه امتیاز بندی چطوره؟ چه نمره زبانی لازمه؟ و اینکه اگه از برنامه اسکی بوکر که بکردم کنیم، شرط نمره زبان مورد نیاز چطور است؟ خب این سوالی که شما کردید سوال نیست آقا یا خانم نونه، خیلی سواله این، یعنی 15 تا سواله و خودش بعد روش روی برنامه گذاشت که اینها رو گفت. به طور مختصر خدمت شما عرض بکنم که خب برای کبک شما میتونید چند تا حالا حداقل روش وجود دارد. یکی بحث آریما هست، در سیستم آریما شما میتونید که بحث اسکیل ورکر کبک هست، شما در بحث آریما میتونید در واقع مثل اکسپرس انتری پروفایل باز بکنید. حالا کسایی که جاب آفر خارج از مونترال دارن بدون فرانسه هم بهشون در واقع اینویتیشن تو اپلای میدند فعلا، حالا ممکن فردا ندید. اون کبک اصلا نمیتونید حساب بکنید، مقررش اصلا نمیتونید حساب بکنید و به هر حال بحث رنج حقوق نیست، بحث تایتل شماست که بحثی در رده های تیر 1، 2 و 3 باشه. و دیگه اینکه برای باید شما به لحاظ سنی، به لحاظ تحصیلات و فلان یه سیستم رقابتی است. صرف این که شما این رو دارید نمیتونه بگید که موفق میشید. و بعد که برای کبک امکان ارسال پرونده رو پیدا کردید، خب در چارچوب برنامه اسکیل ورکر کبک واسه امتیاز بیارید که حالا داستان مفصلی است، نحوه امتیاز و فلان. نمره زبانی که شما قاعدتا در کبک قابل قبول هست B2، ولی در مورد موارد دیگه خب ما بحث در واقع PEQ رو داریم که شما به واسطه کار و یا کار و تحصیل در کبک میتونید اقدام بکنید. نمره زبان در کبک رو شما کمتر از 2 تا B2 در اسپیکینگ و لیسنینگ در نظر نگیرید. برای اگر فکر میکنید علاقمندید که در یکی از روش‌های کبک اقدام بکنید، میتونید تشریف بیارید، فرم ارزیابی رو پر بکنید. این سوال آقای خانم نونه یه ایرادی داره، قبلا هم گفتم مثل این میمونه که شما برید پیش یک پزشکی بگید آقا برای من مثلا بیماری‌های مرد در حوزه پروستات رو توضیح بده. خب چرا من باید اینو توضیح بدم برای شما؟ میخوام بدونم ببینم پروستات مشکل دارم یا ندارم. خب با شما رو از مطب میندازه بیرون. برای شما باید که بیاید رزومتون رو بدید، اطلاعاتتون رو بدید و حالا میتونید ابراز علاقه هم بکنید به اینکه برای کبک هم دلتون میخواد شرطتون بررسی بشه. اون وقته که ما به شما میگیم کدوم برنامه برای شما مناسب است و اینکه چه برنامه‌ای درسته. بنابراین شما وقتی مشکلی داری میری پیش مثلا یه پزشک، بهش میگی منو معاینه کنید، من فلان علامت رو دارم، تو اون که تشخیص میده که کدوم بیماری دوزونه شما راجع به همه بیماری ها. حالا این مثال من یه کمی ایراد داره به خاطر اینکه قابل قابل قیاس نیست، ولی به طور کلی بحث استفاده از خدمات پروفشنال رو میرسونه که شما حالا میشه مثلا تو حوزه حسابداری هم این مثال رو زد و اون شاید جذاب تر باشه مثالش. شروین بعد شروین سوال کرده که نامه گرفته از اداره مهاجرت. قبل از اینکه سوال شروین برسیم، من یه چیزی یادم اومد. ما در هفته گذشته در پاسخ یکی از سوالات یک اشتباه کردم که مربوط به ورک پرمیت باز همسر بود. از من سوال شده بود که آیا در مورد کسی که ورک پرمیت باز داره که ما میگیم باید بره سر کار، حتما بایستی در تیر 1، 2 و 3 باشه؟ و من گفتم بله و اشتباهه، چون بعد از این مدتی اینطوری بود ولی بعد از این مدتی مقررات رو عوض کردن و الان کار جنرال هم شما داشته باشید و بتونید پی اسلیپ بدید امکان پذیر هست. من بابت این ماجرا عذرخواهی میکنم و در صورت این اشتباه رو تصحیح میکنم. اگر اون دوست عزیز که داره به اون سوال رو مطرح کرده بود الان داره باز گوش میده و امیدوارم این بهش برسه. ولی در هر صورت شروین میگه که نامه ای از اداره مهاجرت براش ارسال شده مبنی بر اینکه اگر تمایل به تمدید زمان ورک پرمیت ایرانیان ورای تاریخ ذکر شده در نامه قبولی رو دارید، باید با بایومتریک مجدد انجام بشه. حالا از انجام بایومتریک جدید باید دوباره درخواست ارسال بشه یا باید با وب فرم ورک پرمیت تمدید بشه؟ الان با توجه به اینکه ورک پرمیت ایرانیان رو عملا دوباره چیز کردن، شما همینقدر که توی سیستم درخواست بدید مشکلتون حل میشه. دلیل این که گفتم باید بایومتریک مجدد انجام بدید بخاطر اینکه از احتمالاً 10 ساله بایومتریکتون تمام شده. بنابراین بله، بایومتریک انجام بدید و دوباره هم درخواست بدید. بله، بعد تو اون سقف 3 سال بهتون میدن. پدرام میگه که بله، پدرام میگه که ما در برنامه سرمایه‌گذاری کبک ویزامون رو گرفتیم و قصد لند کردن در آخر فوریه رو داریم و قصد داریم مستقیم از فرودگاه مونترال به تورنتو برویم. آیا برگرفتن سین نامبر به مشکلی بر نمیخوریم؟ خیر، هیچ مشکلی بر نمیخوریم. یا باید حتما در کبک این کار رو انجام بدیم؟ آیا امکان این کار در فرودگاه هست؟ خیر، امکان چنین کاری در فرودگاه نیست. برای گرفتن سین نامبر بعد برید سرویس کانادا، هیچ فرقی نمیکنه یه کجا سین نامبرتون رو بگیرید. و مسئله شما الان این نیست، مسئله شما اینه که وقتی وارد فرودگاه مونترال میشید به هر حال شما اونجا ازتون اگر پرسیدند که میخواهید در کجا زندگی کنید، اگر بگویید تورنتو، افسر میتونه برای شما مشکل ایجاد بکند. بنابراین چون پرونده کبک داشته اید، بعد قصدتون موقع در واقع قصدتون تا زمانی که پی آر نشده اید کبک باشد، بعد از اون که پی آر شدید، بنابراین تا مراسم لندینگتون و اون رد و بدل کردن کاغذهای مربوط به لندینگ تمام نشده، اگر شما ابراز بکنید که قصدتون زندگی در تورنتو هست، شما میتونید دچار مشکل بشید. من نمیگم شما چی بگین، ولی برای این چیزیست که شما باید بدونید. برای اینکه قصد شما وقتی اقدام کردید در برنامه کبک، یعنی قصدتون زندگی در کبک بوده. داشتن بلیت تورنتو به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنه. خب من اومدم، یعنی میتونه منافات نداشته باشه، من الان اومدم مونترال، برادرم تورنتو، میخوام تورنتو مدت بمونم، ولی قصد زندگیم در کبک هست. یعنی چیزی که اما اگر شما خودتون علنن و مستقیم بگید که ما اصلا نمیخوایم در کبک بمونیم، ما قصد اینه که در تورنتو زندگی بکنیم، افسر، هر افسری که باشد، دیگه شما در واقع کرایتریای اون برنامه رو از دست دادی. بنابراین به راحتی میتونه شما رو اقامت دائمی تو باطل کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این برنامه برای کسانی است که قصد زندگی در کبک دارند. حالا اینکه بعد از پی آر همه جا میتونن برن، تا زمانی که شما از افسر فرودگاه خداحافظی نکردید هنوز لندد ایمیگرنت نیستید. تا وقتی برگ لندینگ به شما داده نشده شما لندد ایمیگرنت یا مهاجر یا پی آر نیستی. وقتی پی آر شدی، بله، قصدت میتونه هر جای دلت بخواد میتونی زندگی بکنی، هیچ کس نمیتونه مانع شما بشه. پس حواستون به این نکته باش. خانم مژگان، خانم مژگان میگه که به نظر شما وقتی کانادا ویزای توریستی رو جدیداً ریجکت میکنه، آیا به نظر شما تمدید قانون ورک پرمیت ایرانیان صرفاً کریدیت الکی به ایرانیان نیست؟ چطور ارزش میفهمید؟ خب سوال بسیار خوبیه. این سوال خانم مژگان سوال بسیار خوبیه. ببینید سوال ایشون اینه، بذارید من یک بار باز کنم سوال رو. سوال اینه، میگن که از یه طرف ما ببینیم که داره ویزاها رد میشه، از یه طرف میبینیم که داستان ورک پرمیت ایرانیان تمدید میشه. خب میگه که آیا این صرفاً کردیت دادن الکی به ایرانیان نیست؟ دولت کانادا نیامده بگه که آقا هر کی تو ایران هست ویزای توریستی بگیره بیاد ما بهش ورک پرمیت بدیم وایسه کار کنه. همچی چیزی نگفته. گفته آنهایی که در کانادا حضور دارن با ویزای موقت میتونن درخواست ویزای کار بکنن. خیلی متفاوته. و بنابراین فلسفهش اینه که اونهایی که در کانادا هستند، ولی از اون طرف هم انقدر درخواست ویزای توریستی زیاد شده و در واقع که حالا مثل هر چیز دیگه‌ای که ما عزیزان هموطن در واقع نخکشش میکنیم و انقدر در واقع فشار میاریم که اون مسئله منتفی بشود، این اتفاق هم الان در ویزای توریستی افتاده. بله، آمار رد ویزای توریستی بسیار بالاست. یکی از دلایلش هم درخواست زیاده، یکی از دلایلش هم اینه که نگرانی های امنیتی کانادا بابت در واقع توریست های ایرانی زیاد شده. وقتی یکی از نماینده مجلس میره میگه که آقا 700 نفر از فلان نهاد در کانادا حضور دارن، یا بحثای اون پرونده خاصی که حالا کلی هم جنجال شد، یه دم نمیشه بود آقا پرونده شما بوده، نه ما پرونده جنجالی اصلا نداریم. خب یعنی شد که آیا و این اتفاقاتی که هی میفته اینا باعث شده که خب دولت کانادا سعی بکنه دقت بیشتری بکنه و طبیعتا رد ویزا هم بیشتر میشه و اینا در واقع ریاکشنه به اون اکشنه استقبال غیر قابل وصف از ویزای توریستی کانادا. ضمن اینکه آژانس‌های زیادی هم شب و روز در حال تلاشند برای ارسال مدارک جعلی و اینجور موارد که اینا هم خوب هست. بنابراین دولت کانادا نگفته که من ورک پرمیت ایرانیان تمدید میکنم، آی ملت بشتابید بیاید ویزای توریستی بهتون بدم، بیاین اینجا اوپن ورک پرمیت بگیرید کار کنید. اینا نگفته که گفته آن کسانی که در کانادا حضور دارند با ویزای تی‌آر‌وی، اینها میتونن اقدام بکنن برای ویزای کار باز. بنابراین این رو دقت بفرمایید که در واقع با هم مخلوط نکنید. خب خانم ندا سلیمانی یه سوال کرده، من به احترام ایشون سوال رو میخونم مطرح میکنم. نوشتن بر آقای آخرین موکل شما در برنامه سرمایه گذاری کبل حد فاصل مدیکال تا دریافت ویزا چه مدت بود؟ خانم ندا من دقیقا نمیدونم چون بعد قبل سیستم رو چک میکردم، ولی معمولا 3-4 ماهه کسایی که الان مدیکال رو سرمایه گذاری کبل میگیرن، ولی 3-4 ماهه. حالا ممکنه در مواردی که این رو دقت بفهم، در مواردی که نگرانی امنیتی وجود داره، با وجود اینکه شما مدیکال رو انجام دهید، ما مدیکال داشتیم که 24 ماه طول کشیده تا ویزا بدن بهش، مدیکال داشتیم که انجام داده مدیکالش رو، بعد از دوباره مجبور شد دوباره انجام بده، بعد یعنی 24 ماه طول کشیده. حالا اینا دلیلش چیه؟ اگر شما بعد از مدیکال ویزاتون طولانی شد، یعنی که دلیل امنیتی وجود داره، بررسی های امنیتی است که باید انجام بشه، تمام بشود تا شما بتونید به ویزاتون برسید. بنابراین در حالت نرمال که نگران امنیتی وجود نداشته باشه، یا اینکه پروسه امنیتی جلوتر باشد، یعنی به جواب رسیده باشن، کلیرنس داشته باشن در حوزه امنیتی، همون 3-4 ماه. ولی اگر غیر از این باشد مسئله امنیتی است، یعنی کلیرنس امنیتی نیامده هنوز. آقای بهزاد مرادی یه سوالی کرده است که سوال عجیبی است به این دلیلی که الان عرض میکنم. ایشون فرستاد آیا به عنوان یک پزشک عمومی 30 ساله مسیر مناسبی برای دریافت اقامت دائم برای من وجود دارد؟ خب آقای مرادی، باید صرف پزشک عمومی و 30 ساله بودن شما همه فاکتورهایی رو که ما لازم است بدانیم تا بتونیم سوال شما رو جواب بدیم درش نیست. همه اون این نیست. ما باید بدونیم سن شما نوشتید، زبانتون چگونه است، اصلا نمره دارید یا ندارید، اصلا سطح زبانتون اگه نمره دارید چنده، و بعد اینکه سابقه کار چقدر دارید، خب، و بعد اینکه خب آیا همسر دارید یا ندارید، وضعیت زبان ایشون چطور است، وضعیت سابقه کار ایشون چطور است، در کانادا یا خواهر برادر دارید یا ندارید. یه سری مسئله مطالب اینطوری رو ما باید بدونیم تا بتونیم، حالا مثلا فرض بکنیم اگر شما بفهمید من زبانم ضعیف است یا به قول بعضی میگن متوسط، نه، مسیر اقامت دائم برای شما توی حوزه نیروی متخصص خب بسته است، نیست، یعنی امتیاز نمیارید، نه اینکه بسته است، امتیاز نمیارید، واقع بینانه است. ممکنه شما مناسب باشه که فکر مثلا استارتاپ باشید، استارتاپ ویزا پروگرام باشید، به شرط اینکه حداقل 5 مثلا آیلتس داشته باشید، به شرط اینکه به هر حال بحث ایده و طرح این هاست دیگه، اینام که خیلی واضحه. بنابراین ممکنه شما بگید من انگلیسی بلدم، فرانسه بلدم، خب یه چیزی دیگه است. ممکنه بگید هم انگلیسی بلدم هم فرانسه بلدم. بنابراین شما لطف کنید فرم عزبی ما رو پر بکنید، یا یعنی اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com. ما در خدمت شما هستیم. محمد میگه که آیا فکر میکنید امسال ثبت نام برای اسپانسرشیپ پدر و مادر انجام میشود؟ احتمالش رو زیاد میدم، احتمالش رو بسیار زیاد میدم. مراحل ثبت نام رو بفهمید، شرکت شما این کار انجام میده؟ بله، شرکت ما انجام میده، کار خیلی سختی نیست البته، ولی شرکت ما انجام میده. این که آیا اتفاق میفته یا نمیفته نمیدونیم، احتمال زیاده، چون 3 ساله که ثبت نام جدید نکردن، تو همونا دوباره قرعه کشی کردن، یه احتمال وجود داره که امسال این اتفاق بیفته. شیما میگه در حال حاضر هم واجد شرایط برای برنامه پک هستم و هم برنامه جدید فدرال، شما کدام یک رو مطمئن‌تر و بهتر پیشنهاد می‌کنید؟ هر دو رو اقدام کن، هر دوش رو اقدام کن. شما چون تو پک تا CSQ تو نگرفتی که وارد مرحله فدرال نمیشی. تو برنامه جدید فدرال، من منظورتون کدوم برنامه جدید فدراله، اگر در قالب چارچوب اکسپرس انتری هست باید کدومش اینویتیشن میگیرید. به هر حال اگر بستگی داره وضعیتتون چیست، اگر وضعیتتون به گونه‌ای است که به راحتی سریع تو اکسپرس سنتر فدرال اینویتیشن میگیرید، خب شاید همون کافی باشه. اما اگر که نه، بعد حالا توی پروفایل، توی پروفایلتون احتمالا طول میکشته به ITA برسید، یعنی هنوز روی اون در واقع رنج امتیازی نیستید یا به هر حال تکلیف معلوم نیست، خب پک رو اقدام بکنید و تا CSQ نگرفتید هم هیچ اتفاقی نمیفته. CSQ‌تونه که گرفتید، حالا میتونید تصمیم بگیرید که اگه اون یکی هم ITA گرفته بودید یکیشو ادامه بدید. بعد حالا به اینم بستگی داره که حالا بالاخره قصدتون زندگی در کبک یا غیر کبک هست، که خب این که الان کجا هستید اونم باز مسئله است، و چون معلومه خب اگه بر شرایط پک واجد شرایط هستید حتما در کانادا هستید، اگه در کبک باشید شاید دردسر کمتری داشته باشه که اون رو برید. به هر حال بعد صحبت بکنیم، یعنی مشاوره در این حد به صرف این که هر دوتا رو واجد شدیدم کدوم اقدام بکنم نیست، به این که شما کی هستیدم برمیگرده، و این که هر دوتاش هم همزمان اقدام بکنی هیچ منافاتی، هیچ ایرادی نداره تا CSQ، یعنی تلاخلی ایجاد نمیشه، شما CSQ تو میگیری و بعد میتونی فدرال رو اصلا اینو رهاش کنی، همون فدرال رو اگر به جای مناسبی رسیده ادامه بدید، یا که نه همونو ادامه بدید تو فدرال هم با CSQ تو برید و بگیرید. بله. و اما آقای حسین نوشته که آیا با تمدید قانون ورک پرمیت ایرانیان فکر میکنید شرایط ویزا دادنها بهتر میشود یا اینکه صرفا قانون نیست برای دلخوشی مردم ایران؟ نه، من فکر میکنم بهتر نمیشود، ولی خب اصلا بحث دلخوشی مردم ایران توش موضوعیت نداره. برای اونایی که در کانادا هستن میتونن بگیرن. اینکه فکر میکنم آیا ویزا راحت تر میکنن، نه. بحث دادن ویزا به ایرانیان برای آمدن به کانادا خیلی ربطی به این قانون ندارد. البته هجومی که بابت این قانون برای گرفتن ویزا آورده شد و حالا آورده میشود، در این که ویزا رو رد بکنن تأثیر دارد. اما این که چون این رو تمدید کردن پس بذارن ایرانیان بیشتری بیان، نه، معنیش این نیست. دلیلش هم همون بحث امنیتی که بهتون اشاره کردم که خیلی موضوع مهمی است. الان نگرانی های امنیتی زیادی وجود داره در کانادا در ارتباط با ایرانیایی که با ویزای توریستی میان. حامد میگه من سی اس کیو اسکیل ورکر کبک رو دارم، درسته اگه برای ویزای تحصیلی اقدام کنم ممکنه سی اس کیو من باطل بشه؟ ممکن نیست، حتمیه، حتمیه. این خیلی نکته مهمیه که الان آقای حامد گفتن. آقای حامد اصلا چی گفته؟ بیایم تفسیر کنیم. حامد میگه که من رفتم اقدام کردم برای اقامت دائم از طریق برنامه نیروی متخصص کبک. خب کسی که اقدام میکنه در برنامه نیروی متخصص کبک چه اتفاقی براش میفته؟ وقتی موفق بشه CSQ میگیره. حالا اگر به کی CSQ میدن؟ یه کسی که فکر میکنن به عنوان نیرو متخصص میخواد بیاد کار کنه. حالا اگر شما رفتی برای ویزای تحصیلی اقدام کردی در کبک، خب ویزای تحصیلی در کبک ها، در غیر کبک چیز نیست، اما اگر اقدام کردی برای ویزای تحصیلی در کبک، شما نیازمند CAQ حالا این CAQ رو وقتی درخواست میدید کجا درخواست میدید؟ همون جایی که برای شما CSQ رو صادر کرده دیگه، اداره مهاجرت کبک. اونجا این تقابله نشون میده. بالاخره شما قصد زندگی در کبک به عنوان آدم نیرو متخصص دارید و از این طریق دارید اقدام میکنید، یا اینکه میخواهید تحصیل بکنید. تکلیف ما چیست؟ بنابراین بله، CSQ رو باطل میکنه، نکنید این کار. خانم ملیکا پرسیده که آیا امکان دریافت ویزا برای خانم باردار 6 ماهه برای دنیا آوردن فرزند در کانادا وجود داره؟ آیا کمپارس در این زمینه خدماتی میدهد؟ با سوال خیلی خوبی، این سوالات خوبیه. یعنی اون کسی که سوال کرده متوجه نیست که سوالش سوال خوبیه. ببینید، دریافت ویزا برای به دنیا آوردن فرزند یعنی چی؟ یعنی وقتی من میخوام برم درخواست کنم بگم من میخوام برم کانادا به من ویزا بدین، بگم که من میخوام بچه‌مو دنیا بیارم، این اگر پرپس شما از ویزیت، یعنی در واقع اگر دلیل رفتن شما این باشد، به شما ویزا نمیدن. چون من خب مگه نمیتونید مملکت خود دنیا بیاری؟ خب زمانی، خب مثلا الان شما درخواست پذیرش زبان بده از ایمان، میگه مگه توی ایران امکان زبان خوندن نیست؟ خب ایران بخون، ارزم تنم کرد. الان میگه خب مگه توی ایران بیمارستان نیست؟ خب اونجا دنیمه بچه رو. اون نمیاد بگه خب من میفهمم که شما میخواد بچهتون سیتیزن کانادا باشه، ولی در حال پرپسا ویزیت شما منطقی نیست برای هم. آقای کمپارس در این زمینه خدمات انجام میده. فرانکفورت برای هر کسی که بخواد ویزا بگیره خدمات انجام میدهد، اما اینکه این خیلی خوب نه، شرط زایمان رو هم کمپارس فراهم بکند کمک میکنیم اگر بتونیم، نه برای اینکه در یک چارچوب قرارداد بریم کارو بکنیم براتون، نه. ولی خب چرا یک موکلی داشته باشیم که دنبال این داستان هست، راه و چاره بهش نشون میدیم، کمک از دستون بر بیاد حتما انجام میدیم. پس دقت بکنید، وقتی یه خانم بارداری میخواد بیاد کانادا که بچه‌شو دنیا بیاره، هیچ مشکلی نداره یه خانم باردار ویزا داشته باشه بیاد اینجا بره بچه‌ش هم دنیا بیاره. اما وقتی که داره ویزا میگیره، اگر چون در برای گرفتن ویزا شما باید 3 تا چیز رو نشون بدید، که تمکن مالی داری، دلیل اینکه میخوای بری چیه، و اینکه چقدر احتمال برگشت وجود داره، بالانس آف تایز، ترازوی وابستگی، هر چی که اسمشو بذارید. خب حالا اینجا اگه فرض کنیم خانم شش ماهه باردار داره میره خواهرش رو ببینه، یه دونه یعنی در واقع بارداری این وسط نباید موضوع ماجرا باشد، میخواد خواهرش رو ببینه، رفته یه دونه ویزایی هم بهش دادن، خب میاد کانادا، میره بیمارستانش هم میره، بچه‌ش هم دنیا میاره. اما فرض کنید یه خانمی داره در ایران زندگی میکنه، شش ماه باردار، بیاد درخواست ویزا بکنه، میگن خب چرا میخوای بری؟ میگه من اینکه میخوام بچه‌مو رو دنیا بیارم. شانس اینکه این ویزا بگیره بسیار کمه. مهسا احمدیان میگه که با فرض داشتن نمره زبان انگلیسی و فرانسه و سن 32 و فوق لیسانس، داشتن یک سال سابقه کار جهت ورود به سیستم ای کافی است. بله بله، به فرض داشتن نمره زبان، فقط داشتن نمره زبان نیست، که نمره زبان چقدر است، با یک سال سابقه کار میتونم شانس داشته باشم. بله میتونید، به شرط اینکه این نمره زبان به درد بخور باشد. نمره زبان من میتونم برم امتحان آیلتس بدم، نمرم 4.5 بشه، خب نمره زبان دارم، منتها به درد نمیخوره. بنابراین حالا برای اینکه خانم مهسا بدونه که چه باید بکند که متوجه بشه که داستان رو چه جوری بتونه جمع بکنه، خانم محسابت بره توی expressentry.ir، یکی از وبسایت های کمپارس، که در expressentry.ir ایشون میتونه فرم ارزیابی پر بکنه، ببینه که امتیازش چقدره و اونجا میتونه مقایسه کنه با آخرین درا و نمره آخرین درا و متوجه بشه که آقا چقدر شانس دارد یا ندارد خانم احمدیان. برای این داشتن نمره زبان انگلیسی یا فرانسه به خودی خود معنی نداره، باید ببینید که نمره چند زبان انگلیسی یا چند زبان فرانسه. و از اتفاق حالا خبری که بعد بدم خدمت دوستان عزیز، و حالا اگه بخش فنی اون سوال رو برداره من خب بهتر میتونم این رو بگم. و اما سوال چیست؟ آخرین درایی که در سیستم اکسپرس انتری داشتیم برای فرانسه زبانان فکر میکنم نمره بوده 336. ایها الناس، اونهایی که فرانسه بلدید به شدت در اکسپرس انتری نمره برای فرانسه زبان ها اومده پایین، 336. و جنرال هم که در واقع انتخاب شده بالای 500، مثل که 530 بود یا 536 بود، بالای 500. پس دقت بکنید، اونایی که قدر فرانسه رو نمیدانند بدانند دانستن زبان فرانسه بسیار میتونه کمک بکنه. مجید رضایی میگه که آیا کسی که برای سیتیزنشیپ اپلای کرده می تواند برای تمدید پی آر هم اقدام بکند؟ آیا برای تمدید پی آر باید مهر پاسپورت هم ترجمه کرد؟ بله. پاسخ آقا مجید مثبت است، اما پس دقت بکنید که اینا همه چه برای سیتیزنشیپ چه برای اینکه در 5 سال گذشته چه مدت در کانادا بوده اید موضوعیت دارد. قاعدتاً کسی که داره سیتیزنشیپ اقدام میکنه در 5 سال گذشته باید 3 سال در کانادا می بوده باشد. خب بنابراین به طور طبیعی کسی که شرایط اقدام سیتیزنشیپ رو پیدا کرده است قاعدتا شرایط تمدید پی آر رو هم داره، و بله اقدام برای پی آر هیچ ایرادی نداره، مگه اینکه یه حالتی وجود داشته باشه. کدوم حالت؟ مثلا من 2 سال پیش یا مثلا 3 سال پیش برای سیتیزنشیپ اقدام کردم، در اون زمان الیجیبل بودم و پروندم در حال پروسسینگه، بعد ویل کردم رفتم ایران یا هر جایی حالا، و 3 سال یا 4 سال نبودم، و وقتی که دارم حساب میکنم از روزی که دارم درخواست تمدید کارت پی آر میدم یا از روزی که دارم وارد کانادا میشم 5 سال میرم عقب، میبینم که در 5 سال گذشته 2 سال در کانادا نبودم. درسته که من اقدام سیتیزنشیپ کردم و تو سیستمه، حالا طول کشیده به هر دلیلی، چون بعضی از افراد اقدام میکنن میرن و بعد برای سرمونیشون هم میگن آقا نیستیم، عقب میندازن، نمیدونم برای فلان امتحانشون عقب میندازن. برای درخواست سیتیزنشیپ بود داده توی سیستم در حال پروسسینگ، اما فکر نباید بکنید که دیگه در ارتباط با الزام اقامتی دیگه کاملا در امنیت هستید. این که شما درخواست سیتیزنشیپ داده اید هیچی رو از اون جهت عوض نمی کنه. یعنی نمیان بگن آه چون درخواست سیتیزنشیپ داده حالا اگه 4 سالم نبوده هیچ اشکال نداره. به هیچ وجه، به هیچ وجه. بنابراین شما تا سیتیزن نشده اید بحث الزامات و اقامتی مسئله مهمیه برای شما. بنابراین پاسخ من به ایشون اینه، بله میتونید تمدید پیار بکنید، منافاتی نداره، منتها از یکی از اون کیسای اینجوری که توصیف کردم نباشید. یعنی در 5 سال گذشته، جدای از اون بحثی که حالا درخواست سیتیزنشیپ، در 5 سال گذشته قبل از تمدید مطمئن بشید 2 سال رو بوده اید. یکی نگه آقا نمیشه، حتما بوده که سیتیزنشیپ اقدام کرده، من مثالش رو زدم دیگه و این رو من به چشم دیده ام. فردی که درخواست سیتیزنشیپش توی سیستم بود، حتی امتحانش هم داده بود، اما رفته بود ایران برای فقط مراسم سرمونی قسمش رو فقط نیامده بود، اون موقع که فیزیکی هم بود، و بعد اینقدر طول کشیده بود و بعد پشت رفته بود ایران، به گونه ای شده بود که 5 سال گذشتهش رو که حساب میکردی اومد لب مرز دیسیژن گرفت، و وقتی دیسیژن گرفت ایشون در واقع پمرزش شد از داد سیتیزنشیپ هم که دیگه هیچ. کیسی بوده که من خودم دیدم. برای این رو دقت بکنید خان آقای مجید خان. محسن رضایی، آقا محسن رضایی سوال کردن که من 35 سالمه، مجردم، دارای لیسانس برق آیلتس 6، سابقه کار مرتبط بعد از فوق دیپلم 6 سال و بعد از لیسانس 3 سال. هیچ برنامه مهاجرتی وجود داره که مناسب من باشه؟ برنامه مناسب شما وجود دارد، اکسپرس انتریست و فدرال اسکی ورکر، اما شما بنز کافی نمره نمیاری با آیلتس 6 و لیسانس و سنی که دارید. توصیه میکنم برید زبان فرانسه بخونید. 4 تا B2 در فرانسه رو اگه بیاری شانست بسیار بالاست. نه غیر این صورت خب بعیده که شما بتونید در این رقابت اکسپرس انتری ITA بگیرید. به هر حال فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، شرایطتون بررسی بشه و حالا به هر حال رو در رو با مشاورین ما صحبت میکنید که اون بهترین آپشن شما چه میتواند باشه. خب از این که با ما بودید بسیار ممنونم. من همه سوالات رو جواب دادم خوشبختانه امروز، و فرصت پیش آمد که من یه چند تا مطلب خاص رو خدمت عزیزان بگم. یکی این که دوستان میدانند، بسیاری از مخاطبان ما نمیدانند، باز هم عرض میکنم برای که بماند این رو عرض میکنم. بنده در سال 2005 وبسایت پارس کانادا رو راه اندازی کردم، و در سال 2007 شرکت کن پارس رو ثبت کردم، و چون دامن kanpars.com اون موقع در اختیار نبود و نمیشد ثبتش کرد، بعدها ما خریدیمش به صورت قانونی، نه با پدر سوختگی و اینها. kanpars.com رو ما از آقای چینی خریدیم در سال 2015. تا قبل از این که ما kanpars.com رو بخریم از دامن parscanada.com استفاده میکردیم یا kanpars.ca، و به هر حال سایت parscanada.com با ما بود به عنوان سایت خبری تحلیلی شرکت. ایمیل های شرکت هم روی parscanada.com بود. بسیاری از افراد با وجود این که قرارداد شرکت کن پارس کانادا رو میدونستن و امضا میکردن، تصورشون این بود که اسم شرکت ما پارس کانادا هست. خب دومنی ثبت شد توسط دیگران به اسم parsicanada.com، و بسیاری از موکلین ما، بسیاری از مراجعین ما و بسیاری از افراد دچار این سردرگمی شدند که بالاخره این ما هستیم یا نیستیم. و حالا اتفاقات زیادی این وسط افتاده که من فکر نمی کنم لازم باشه بگم. چیزی که من میخوام بگم اینه، دوستان عزیزی که کن پارس رو میخوان معرفی بکنند و کن پارس رو در قدیم، مختاری رو در قدیم به اسم پارس کانادا میشناسند، لطف کنند به عزیزانی که میخوان معرفی کنند بگند به کن پارس مراجعه بکنید، نگن به پارس کانادا مراجعه کنید که احتمالاً این شایبه پیش بیاد یه عده برن به اون یکی مجموعه ای که هیچ ارتباطی با ما ندارد و هیچ نسبتی با ما ندارد و هیچ سنخیتی با ما ندارد مراجعه نکنند. بنابراین خواهش ما از عزیزانی که ما رو دوست دارند، به ما اعتماد دارند و موکل ما بودند، علاقه دارند، لطف دارند، معرفی میکنند این هست، حتما canpars.com رو معرفی کنند و حتما اشاره بکنند که اسم شرکت ما canpars هست و این confusion ایجاد نشود. و حالا اسم بندم که علی مختاری هست همه میدونم. متشکرم از همراهی شما، از اینکه با ما بودید در برنامه شماره 337. بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعدی ما که برنامه شماره 338 هست، امیدوارم در سلامت و شادابی باشید. یه نکته رو فقط عرض بکنم، حواستون باشه ما در جشنواره تخفیف هستیم و حتما دقت بکنید که اون جشنواره تخفیف تا عید ادامه دارد و خوشحال میشیم خدمت شما باشیم. عزیزانی هم که بدهی در واقع پرداخت نشده به کمپارس دارند، یک پروموشن دلاری حضوری اونجا هست که حتما مراجعه بکنید، در موردش باهاتون صحبت بکنن. از اینکه با ما بودید متشکرم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.